أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در دشمن شناسی
در سوره اسراء هستش. حالا شماره آیه رو هم خدمتون عرض میکنم، فکر میکنم شماره آیه 59 باشه اگر اشتباه نکرده باشم، حالا نگاه میکنم خدمتون عرض میکنم. آیه این هست: قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزق بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. نهایی 59 نیستش. آیه 53 هستش. آیه 53 نه نیاز نیست، یه همه خوندم آیه رو، میخواستم بنویسم که حالا جلو چشمم باشه. قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزق بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. با توجه به توضیحی که در مورد خداوند تبارک و تعالی دادیم هفته گذشته که خداوند یعنی اون بی نهایت کمالی که خالق همه عالم با جزئی ترین ذرات تا کلی ترین اونها و بزرگترین اونهاست، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم مافوق برزخ و بالاتر از اون، یک همچین کسی برای ما یه پیغام مهم فرستاده، اونم توسط بزرگترین انسان، بزرگترین مخلوق خودش که وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش. به ایشون فرمودن که شما برید بنده های من اینو بگید، قل، قل للعبادی. کلمه قل رو همونطور که بارها خدمتون عرض کردم، هر وقت در قرآن بخواهد خدا تبارک و تعالی یک فرمول اساسی به ما بده، یه شاه کلید به دست ما بده، مطلب خیلی مهم رو با چی شروع میکنن؟ با قول میگن. یعنی مطلب خیلی مطلب اساسی و مهمی هستش. قل عبادی، بگو به بنده های من، انقدر اهمیت داشته که اینجوری فرموده خداوند تبارک و تعالی، برو بگو، برو بگو که یقول، قل عبادی یقول التی هی احسن. وقتی میخوام با هم روبرو بشن، حرف بزنن، ارتباط داشته باشن، دقت بکنن که با هم قشنگ حرف بزنن، خوب حرف بزنن. هی احسن یعنی اونی که از همه بهتره. هی احسن یعنی بهترین شیوه سخن گفتن رو انتخاب بکنن در مکالماتشون و کلماتی رو که استخدام میکنن کلمات خوب و قشنگی باشه تو مقام تخاطب با هم دیگه. قل عبادی یقول الذی احسن ان الشیطان ینزق بینکم. شیطان بین اونها رو به هم میزنه، بین اونها رو به هم میزنه. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، که شیطان برای انسان یک دشمن آشکار هستش. این فرمول، فرمول بسیار بسیار مهمی هستش که ما گفته خداوند تبارک و تعالی یه پیام خیلی مهم فرستاده. اون پیام چیه؟ این که وقتی میخواید با هم حرف بزنید بهترین شیوه سخن گفتن رو با هم دیگه انتخاب بکنید. ببینید ما تربیت های مختلفی داریم، پدر مادر های ما تربیت های مختلفی دارن، نحوه حرف زدنشون، تخاطبشون با هم دیگه، خواهر برادرامون، عمو دایی و خاله و عممون، از کنم خدمتون که اینایی که با هم هستن یه فرهنگی دارن، کاری نداریم، اجتماع ما یه فرهنگی داره، محیط ما یه فرهنگی داره، هر کس یه جوری سخن میگه. ما هم از بچگی گرفتار و اسیر خانواده هستیم، ممکن استش که همون نحوه حرف زدن رو یاد گرفته باشیم که مثلا با هم دیگه این گونه سخن بگوییم، اینو فهمیده باشیم اینجوری بگیم، ولی معلوم نیست نحوه سخن گفتن ما با هم دیگه چی باشه، احسن باشه، خوب باشه، این معلوم نیست که خوب باشه. قرآن میفهمد که شما بید احسن رو انتخاب بکنید، احسن رو انتخاب بکنید، یقول التی هی احسن. با هم دیگه وقتی میخواید حرف بزنید، حرفای قشنگ بزنید با هم دیگه، بهترین کلمات رو انتخاب کنید برای سخن گفتن با هم دیگه. چرا؟ برای اینکه شما باید حواستون باشه هم خودتون هم طرف مقابل حداقل یک شیطان دارید، حداقل که بین شما رو دوست داره به هم بزنه. داستان شیطان طائف رو گفتم براتون که ما یک شیطانی داریم به نام شیطان طائف که طواف کننده هست دور قلب ما، طواف میکنه و منتظر هست که راه نفوذی در قلب ما پیدا بکنه تا نفوذ بکنه و ما ضربه بزنه. چرا؟ چون عدو و دیگه دشمن هستش، بحثش رو مفصل تو این چند جلسه در مورد دشمنیشون عرض کردیم. چون دشمن هست، مراقب هست که در قلب ما نفوذ بکنه، در افکار ما نفوذ بکنه. یکی از کارهایی که میکنه این هستش که ان الشیطان یزغ بینهم، فرمول کلی رو بعدن داده، اول راهو گفته بعد میگه یه خطری وجود داره برای شما. مثل اینکه من میگم که شما وقتی میخواید حرکت کنی از سمت راست حرکت کن، بعد علتش میگم، میگم چیه؟ میگم سمت چپ جاده چاه هست، خطرناک، ریزش داره، از این طرف برید. اول دستور رو داده با احتیاط، بعد علت رو گفته. حالا علت رو ما میاریم جلو، اول میگیم این که شیطان دشمن ماست. یک، در دشمنی با ما، در دشمنی با ما همون جلسه گذاشتم گفتم یکی از اساسی ترین فرمول هاش برای به زانو در آوردن ما غمه، غم، ناراحت کردن ما، و یکی از راه های به غم در آوردن ما این هستش که بین ما چی ایجاد بکنه؟ اختلاف ایجاد بکنه بین دو نفری که هم دیگر رو دوست دارن یا دوست هم ندارن، ولی که میخوام با هم حرف بزنن، مجبورن با هم باشن، مجبورن با هم ارتباط داشته باشن. همین که مجبورن با هم باشن، با هم ارتباط داشته باشن، بینشون رو به هم میزنه، حتما هستش. پس هوشیاری برای آدم عاقل این هستش که به گزارشی که خداوند تبارک و تعالی از خلقتش کرده توجه داشته باشه، بدونه که هیچ وقت با هیچ کس در هیچ جا تنها نیست، تنها نیست. یعنی هر وقت با یه نفر هست، هر وقت با یه نفر هست، بدونه که یه شیطان خودش داره، شیطان طرف مقابل داره، و این شیاطین تلاششون این هستش که این دو رو به جون هم بندازن، این دو رو به جون هم بندازن. یعنی از رفتارهای هم دیگه علیه هم دیگه دلخوری ایجاد میکنن در دل هم، از کلمات هم دیگه علیه هم دیگه استفاده میکنن. این هست. پس باید مواظب حرف زدنمون باشیم. وقتی داریم با یه نفر حرف میزنیم، وقتی که داریم سخن میگیم با یه نفر، باید مواظب الفاظی که به کار میبریم باشیم، باید دقت بکنیم. چرا؟ چون طرف مقابل هیچ وقت با خلوص و شفافی کامل ما رو نمیتونه نگاه بکنه. عزیزترین کس ما هم که باشه، عزیزترین کس ما، ما از پدر و مادر که مهربان‌تر نداریم که به هم، به انسان. ببینید که وقتا مادر از نحوه حرف زدن بچه دلگیر میشه، دلگیر میشه، که بی ادبی چه نحو حرف زدن است با مادرت یا پدر مثلا دلگیر میشه. اینطوریه دو نفر هستن خیلی عاشق و معشوق میمیرن برای هم دیگه، ولی یه دفعه میبینه که زود رابطهشون سست میشه، سرد میشه، به هم میخوره. چرا؟ چون مثلا پسره تو حرف زدن مواظب نبوده، کلمه‌ای به کار برده که دختره یه جور برداشت کرده، دختره کلمه‌ای به کار برده که پسره یه جور بد برداشت کرده. اینو باید مواظب باشی که همیشه تو هر جا هستیم، حالا ببین شما فکر بکنید یه جمع وجود داشته باشه، میخوام یه بحثی بکنیم با هم دیگه، میشه چه مسئله پیش میاد. دو نفر که همدیگر رو دوست دارن توی جو آروم دارن با هم حرف میزنن، این خطر براشون وجود داره. چه برسه چند نفر باشن میخوان راجع به بحثی صحبت کنن، شاید اونس علاقه نباشه، همکار باشن، صرفا میخوان با هم راجع به مطلبی حرف بزنن. حالا این مجموعه که نشسته 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر دور هم نشستن میخوان سخن بگن، توی اینها تمام اون جریانات شیطانی وجود داره. یعنی عده زیادی از شیاطین تردد میکنن که از کلام یه نفر یه دلگیری، یه دلچرکینی در دل طرف دیگه یا افراد ایجاد بکنن. این قاعده است. ان الشیطان ینزغ بینهم، اختلاف ایجاد میکنه، به هم میزنه بین اونها رو. پس اینو حواستون باید باشه که هر وقت میخوایم سخن بگوییم این هست، این خطر برای ما وجود داره، خالص نیستش. اگه انسان چشمش باز بشه، یه مقدار حساس باشه، چشمش باز باشه، میفهمه که توی نزدیکترین حالاتی که با یه نفر داره، حتی عاطفی ترین حالات با محبت ترین حالات، نزدیک ترین حالات، کسای دیگه این وسط دارن دخالت میکنن، یعنی میتونن روابط رو به هم بزنن و خراب بکنن. اینو خیلی انسان باید دقت بکنه که حالا من مثال خیلی میزنم تا بحث به صورت کاربردی قابل بهره برداری باشه برای عزیزان. این صحنه حق پشت صحنه است. یعنی ما وقتی داریم صحبت می‌کنیم باید بدونیم که هیچ وقت نمیتونیم شفاف به هم دیگه نگاه کنیم، مگر کسی که سوار شیطان شده باشه، مسلط به نفسش شده باشه، وقت اون میتونه دیگران رو خیلی خالص دوست داشته باشه و هیچ وقت از کلمات اونها به راحتی نرنجه. نمیگم اصلا نرنجه، ولی به راحتی نرنجه، تکون نخوره. این داشته باشید این رو. خب حالا توضیح میخوام راجع به دو تا بیماری بدم برای شما، یه بیماری عام، یه بیماری خاص. بیماری عام که همه در معرضش هستن، مبتلا هستن بشودن معرضش هستن، زودرنجی هست. بیماری زودرنجی یعنی که انسان بهش بر میخوره، حرکات دیگران، رفتار دیگران، گفتار دیگران با آدم بر میخوره، آدم دلگیر میشه، دلچرکین میشه از رفتار دیگران، گفتار دیگران دلچرکین میشه. این هستش، شوخی بردارم نیست، همه این ظرفیت درشون وجود داره، یه همچین چیزی در همه هست که به هر حال در ارتباطاتی که داره، تمام سطوح ارتباطی آمادگی برای دلخوری، زودرنجی، دلچرکینی، کینه گرفتن وجود داره. این هست. این شناختا رو وقتی ما از خودمون داریم، وقت مواظبیم که مریض نشیم. باشه فرمودید؟ باید مواظب باشیم. من وقتی بینم شما مثلا فرض فرمودید من پارسال که سرطان داشتم، دکتر به من گفته بود شما هیچ میوهی بدون پوست نباید بخوریم، خطرناکه برات. وقتی به من ابلاغ میکنن که هیچ میوه بدون پوست نباید بخوری، باید تمام چیزایی که میخوری پاستوریزه باشه، خب اینو اعلام کردن. یه خودم میدونم تو معرض خطرم دیگه، میدونم آمادگی ابتلا به میکروب و بیماری رو دارم و بیشتر از بقیه هم دارم. حتی خودم میدونم تو بیماری عام اینجوری، در بیماری خاص بعضی مثل بنده که مثلا پارسال بیماری خاص داشتن. یعنی چی؟ یه شما فرض فرمایید اون هلو میتونستید بخورید، انگور میتونستید بخورید، مثلا فرض فرمایید که زردالو میتونستید بخورید، بنده نمیتونستم بخورم. چرا؟ چون من سرطان داشتم شبیه درمانی میکردم، اینها بیشتر برای من خطرناک بود، برای شما ها نبود. بیماری خاص یعنی بعضی علاوه بر اون عمومیت زودرنجی و دلخوری و کینه گرفتن آمادهی که همه دارن، بعضی اصلا اینجوری هستن، یعنی شخصیتا آدم نازش نارنجی هستن، شخصیتا آدم های ضعیفی هستن، خیلی حساسن، خیلی حساسن، زود میریزن به هم. کافیه کسی بهشون یه انتقادی بکنه، یه تذکری بده، یه قوری بزنه، یه چیزو یه بار دو بار تکرار بکنه میریزه به هم، دو بار تکرار کنه. مثلا بهش بگه چای دم کردی؟ چای دم کن. 5 دقیقه بهشون چای چی شد دم کردی؟ میگه خب شنیدم دیگه. چند بار میگی؟ یه بار گفتی شنیدم، یه گفتن نداره، کر که نیستم که. ببینی آمادگی داره، یعنی کافیه یه بار بهش تذکر بدی میریزه به هم، رویش حساس. این هست. پس همه ما اولا آمادگی داریم برای این بیماری، باید با ریاضت و عبادت، یا حالا راهاش هم من تا حد وسعمون توضیح میدم خدمت رو برای درمانش. بعضی ها این بیماری رو به صورت خاص بیشتر دارن، نه شدیدتر هست، نوع سرطانیش هستش که زود رنج هستن، زود رنج هستن، میریزن به هم، بهشون برمخوره. این دیگه تعارف بردارم نیست، گاهی وقتا ژنتیکیه، گاهی وقتا دستر تربیته، گاهی وقتا بعضی از حوادث زندگی آدمو به این سمت برده که زود رنج و حساس کرده، گاهی وقتا تکبر هست، پیشرفت های کاذبی هست که افراد دارن تو اجتماع، بزرگشون میکنه پیش خودشون، طبیعتشون رو خیلی حساس میشن، بزرگی میشه، گنده میشه همچین خیلی، بعد اگه خدا نکنه سایه نفر بیفته روش، سایه افتاده رو ما، خیلی بهش برمیخوره. شخصیت های کاذبی که افراد خودشون درست میکنن، تکبرهای زیادی که دارن، منیت های زیادی که دارن، این رو مثلا خیلی مثلا حساسشون میکنه، یعنی اصلا تحمل هیچ نوع مکروهی رو ندارن، هیچ نوع. اینجوری لوس بار اومده، اصلا شخصیتا لوسن، شخصیتا زودرنجن، شخصیتا حساس هستن. اینطوریش. پس اینو داشته باشید، دو تا بیماری سوء زن دارن، عرض کنم خدمتون که نمیتونن راحت ببینن. شما فرض فرمایید یه موقعی هست یه نفر آمادگی داره به صورت بیماری عمومی برای رنجیدن، برای دلگیر شدن، یه موقع یه کسی یه حرفی میزنه که رنجش آور هم هست واقعا، خب میرنجه، کینه آور هست، خب کینه به دل میگیره. نمیگم خوبه ها باید نگیریم چون بیماریه، ولی یه موقعی نه، یه کسی هست این بیماری خاص داره، یعنی اساسا مثل مواد منفجر است، آماده است، همین کبریتو که بذاری میترکه، آماده است، یعنی راحت نمیتونی که اونش حرف بزنی، تا حرف میزنی یه جور خاصی برداشت میکنه، این حتما یه منظوری داشت، منظورش چی بود اینو گفت، اینجوری کرد با من بود، خیلی خیلی آمادگی داره برای سوء زن نسبت به تمام رفتارها و گفتارهای دیگران بد برداشت میکنه، بد برداشت میکنه. به قول معروف وقتی مثلا فرض فهمه یه لیوان آب بهش بدی، حالا زمینه خوردنش رو فراهم کنیم، یواش یواش با مصاف تا بعد بخوریم. خب اینی که وقتی دستش میدی، به قول همین دانشمندا میگن چی؟ میگن این اون نصف خالیه رو میبینه، فکر نمیکنه که تو برای زحمت کشیدی اینقدر آب ریخی داری بهش میدی دستش، اینو نمیبینه. چیو میبینه؟ چیو میبینه؟ این نصف خالیه رو میبینه، این نصف خالیه رو میبینه، میگه نکن بی‌معرفت برای من نصف آب ریخته، سرش رو پر نکرده، نگاه نمی کنی که شما چه خواهی زحمت کشیدی که برش ریختی، که میگه که یه سان سر استکان خالیه، میگه که مثلا خسیس تو حالا یه دره میرختی پرش میکردی، اون رو نمیتونه ببینه، اینو میبینه. چون ما تو بحث با فصلی که داشتیم در مورد سوء زن توضیح دادیم که شما از یه برخورد میتونید 10 جور برخورد کنید که قطعا نه جورش بده. ما همیشه میریم به سمت کجا؟ بعده، چون 9 تا توجیه داره، اینجوریست کشیده میشدن به اون سمت، تا اینکه بیاد یک کار خوب و قشنگ توجیهش بکنه، خوب برداشت بکنه ازش. خب
در زودرنجی ها حالا کلا عمومیشو که دارم توضیح میدم، در خصوصیش در به صورت خاصش حالت زودرنجی و حساسیت افراطی و خاصش، این چیزایی که علامتایی که میگم بیشتر هستش. نمونه های مهم مختلفی داره که حالا سعی میکنم باز بیشتر با مثال بگم براتون. بزرگ کردن صحبت های مثلا کسی باشه حرف میزنه بزرگش میکنه، یه حادثه واسه اتفاق میفته خیلی بزرگش میکنه، چون تو واهمه زیاد بزرگ میشه. حالا علتی که چرا واهمه انقدر قوی هست، رابطه بین واهمه و عقل رو من توضیح خواهم داد. این حرف میزنه یه حرفی رو خیلی بزرگش میکنه، خیلی میپرورونه یه حرفی رو، یه چیز مکروهی رو که شنیده، یه حرفی رو، یه شوخی رو خیلی خیلی میپرورونه. مثلا شما میبینید دو نفری که با هم شوخی دارن، یکیشون شوخی میکنه، حالا این با هم شوخی داشتن، این راه رو باز کردن که با هم شوخی بکنن، بعد یکیشون شوخی باشون حال نداره، وقت اون مثلا یه حرفای میزنه، این میره قهر میکنه، تا آخر هم یه ارتباط پیدا نمیکنه، میگه به پیر به پیغمبر من شوخی کردم، با قبول نمیکنه، با اصلا غرضی نداشتم، همه قضیه شوخی بود، همش نمیتونه بپذیره. بزرگ میکنه، میره کز میکنه، یه گوشه و یه قیچی هم میزنه به رابطه. اینطوریست. کینه به دل گرفتن ها دیگه عرض کنم خدمتتون که این که من حتما باید پاسخ سوال دیگری رو بدم تحمل ندارم. یه کسی یه حرفی بهش بزنه میگم من جوابشو بدم، یعنی من نباید بخورم، کسی حرف زد و تو حرف کم نیارم، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، حرف زدی جوابشو باید بدم، کم نیارم، هر چی گفتم باید جواب بدم، بعد گفت بعد دیگه دو تا بزنم روش که بفهمی دفعه بعد نه مثلا این چیزو بعد نباید بکنه یا به حلیف من نمیشه، حلیف من نمیشه. بعضی که اصلا روحشون بدتر از اینه، بدتر از اینه، یعنی مثل جوجه تیغی میمونن، اصلا هیته دفاعی داره، یعنی میخوای باش ارتباط برقرار کنی نمیتونی به شخصیتش نزدیکی، خار رو داره شخصیتش، هم که داره حرف میزنه هی میزنه به آدم، هی میزنه، هی نیش میزنه، نیزه میزنه، داره پاسخ نیست، اصلا حمله است، همیشه حالات شخصیت اینجوری داره. یه سره برای اینکه بگن کسی مثلا به ما نمیتونه مثلا حریف بشه، اینه قوه واهمه است دیگه، واهمه اون منیت ها کارو خراب میکنه. این حالت ها مجموعاً که حالا باید جزئی تر مثال میزنم براتون، این حالت ها مجموعاً کمینگاه شیطانه، یعنی این حس و حال هایی که افراد دارن اینجاست که شیطان از این احساس ها، این حالت ها استفاده میکنه برای چی؟ ینزق بینه ها، بینشون خراب بکنه، بزنه به هم. خب فرمول چیه؟ قل عبادی یقول التی هی احسن. وقتی با هم روبرو میشین حرف میزنید، قشنگ حرف بزنید، یه جوری حرف بزنید که دوست داری باهاتون حرف بزنن، مواظب باش تیغ نداشته باشه حرفات، خار نداشته باشه حرفات، کنایه نداشته باشه، گوشه نزنی، تحقیر نکنی. اگه قرار حرف تند استخدام کنی، یه موقع هم حرف تند باید استخدام بکنه، باید استخدام کنه، باید یه چیزی بگه، یه مطلقی به نظری حرفی بزنه، ولی استخدامش میکنه، قوه عاقله میگه اینو استخدام، مثل معصوم، معصوم یه دفعه بگه نفهم، میگه مادرت به عذاب بشینه، اینجا باید بهش بگه مادرت به عذاب بشینه، چون برای مداوای شخص لازمه و درمانش بوده گفته شده. دکتر که همیشه نمیاد ناز و نوازش بکنه که، یه دارو بده مثلا شربت بده، اونم شربت آب پرتقالی مثلا، یه موقع سوزن میده، یه موقع جراحی داره، اون بحث دیگه است. یه گاهی وقتا اینو میگه طرف مقابل میفهمه، یه بزرگتر پدر مادر به انسان که حالا تو این روابط توضیح میدم، استاد به شاگردش موقع ممکن است چیزی بگه که حالا باید خیلی حواسش جمع باشه، که اون بحث دیگه است. اما نه، وقتی ضرورتی نداره آدم چرا نیشدار صحبت بکنه، با کنایه صحبت بکنه، با تحقیر دیگران صحبت بکنه، یه چیزی که شیطان دلو به هم بزنه. نه، با هر کی که میخوای صحبت بکنی تخاطب داشته باشی، باید دقت بکنی، خیلی مواظب باشی که یه حرفی از این طرف مقابل برنج. از یه طرف ما دستور داریم که نرنجیم که در این بار توضیح خواهم داد، از یه طرف هم باید ما دستور رو رعایت بکنیم که خودمون زمینه رنجیدن رو فراهم نکنیم برای کسی تا میتونیم فراهم نکنیم. بگذاریم که بعضیا بیماری خاص دارن، بیماری خاص دارن یعنی شما حرفی که قابل رنجش باشه و برنجونه نزدی به طرف، ولی این مریضه. مثل اینکه مثلا فرض کنید بنده اگه شما الان برای من هلو میوردید پارسال می‌خواستم بخورم، کار بعدی که نکرده بودی که، هلو آورده بودی، انگور آورده بودی، ولی باطن قضیه چی بود؟ این بود که من با این نظام سازگاری ندارم، من همون هلو خوب و خوشمزه رو نمیتونم بخورم، بخورم برای مثل زهر. چون بیماری خاص دارم دیگه، خیلی حساسم، خیلی زوزنجم، خیلی لوسم، متکبرم، خیلی خیلی عجب دارم، خیلی خودپسند هستم. خب میریزم به هم، مادرم یه چیزی میگه میریزم به هم، بابام یه چیزی میگه میریزم به هم، داداش کوچیکه یه چیزی میگه انجام نمیده یا زیر انجام میده میریزم به هم، بعد شروع میشه دعوا و درگیری توی خونه. حالا از اینجا شما شروع کنید تا قسمت های دیگه. پس این جور جاها کمینگاه شیطان هست که خداوند تصریح داره میکنه دیگه، خود خدا داره از خلقتش گزارش میده که بابا با هم وقتی میخواید حرف بزنید درست حرف بزنید، بدانید که شیطان، ان شیطان، اون شیطانی که دشمن شماست، کانل الانسان عدو و مبینا، این دشمن شماست و بین شما رو به هم میزنه حتما، لذا باید مراقب باشه. پس با توجه کنیم که هیچ وقت افکار ما نمیشه خالص نسبت به یه نفر باشه. کسایی که باشون ارتباط داریم، بده بستون داریم، حتی محبوب ترین انسان ها نزد ما، محبوب ترین انسان ها، مقدس ترین، از خدا که ما محبوب تر که نداریم، که از پیغمبر امام زمانش محبوب نداریم. گاهی وقتا انسان بین امام زمان و انسان و شیطان میاد به هم میزنه، بین انسان و خدا رو میاد به هم میزنه، یعنی یه کاری میکنه انسان خدا دلگیر میشه. خب در واقع حق نداره دلگیر شه، چون سبحان الله خدا منزه هست از هر نقصی، عیبی، کار عبثی. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی چی؟ عیبی به او بر نمیگرده، اساسا امکان نداره عیبی خدا برداره. وقتی منزه هست دلگیری شیطانیست، دلگیری اصلا ضعفه. من حساس بیجا دارم، من توقع بیجا از خدا دارم، یه موقع اینی که دارم میگم برای چی؟ برای اینکه یه موقعی فکر نکنید یه کسی که به شما خیلی نزدیکه، خیلی دوستتون داره، خیلی عزیزه براتون، شما براش خیلی عزیزی، ممکنه همیشه محبوبش باشید. نه، این آمادگی داشته باش که بریزه به هم، یعنی شیطان بریزدش به هم. نه اینکه این کار حقه، غلطه، ولی امکانش هست. این آدم باید همیشه حواسش باشه که بین او و محبوب ترین انسان ها شیطان چه شراب بکنه. یکی از ممکنه بسیار بسیار ابراز ارادت بکنه به انسان، بگه آقا من فدات بشم، میمیرم برات، جونم رو در راهت میدم. داشتیم که از توی که در تو اهل بیت همینجوری بودن، ولی بعدا رو هم شمشیر کشیدن روی اهل بیت. میشه اینجوری باشه؟ پس شیطان کمین میکنه دیگه، استثنا هم نداره اینجا، هیچ استثنایی شما بین هیچ عاشق و معشوق و محب و محبوبی ندید که استثنا وجود داشته باشه بینشون به هم نریزه، نه میریزه به هم. این خطر وجود داره. ان الشیطان ینزغ بینهم، کمین کرده، آماده است که بریزه به هم. دیگه انتظاری نداریم که نریزه، یه موقع ممکنه بشه. وقتی اینجوری هست که آدم باید هوشیار باشه، از چند جهت باید هوشیار باشه که این مسئله هست. یه موقع بچه من، دختر من، پسر من از من دلگیر هست، ناحقم دلگیره، شیطان خراب کرده روحیشو. اگه حرف حقی که بهش زدم، اگه تذکر حقی که بهش دادم، اگه تنبیه حقی که کردم نسبت به اوش رو استفاده بکنه و او رو نسبت به من دلچرچی میکنه، یا نه ناحقم بوده، به هر حال دلچرچی میکرده او رو، به هر حال به هم ریخته روحی او رو. یه صلوات خط بفرمید. یه نکته خیلی مهم میخوام خدمتتون عرض کنم در باب اخلاق و معاشرت، اون این هستش که 50% اخلاق که جلویت بیماری ها رو میگیره، بیماری تولد های بیمار رو، بس تولد ها رو بعضیتون رو بحث نسبت شدید، ما 5 تولد به آخرت داریم که یکیش تولد بیمار، بسیار خطرناکه، تولد بیمار خیلی خطرناکه، همه ما رو هم تهدید میکنه. جلوی 50% اخلاق که جلوی بسیاری از بیماری ها رو میگیره و نمیذاره ما بیمار متولد بشیم، ما رو سالم نگه میداره، یک کلمه است. این کلمه رو همیشه تو قلبتون فرو بکنید و حواستون باشه. اون کلمه چیه؟ مرنج. مرنج دل خور بشو، به دل نگیر. 50% اخلاقی، اگه کسی بتونه این هنر رو پیدا بکنه که یاد بگیره که نرنجه، هنر داشته باشه که نرنجه. حالا چجوری میشه ما نرنجیم؟ من الان به شما میگم، شما میگی آقای شجاع حرف زور میزنی، من میگم با یک از اولی نرنجی به اون بر نخوره، عصبانی نشیم، کم نیاریم، خودمش بر میخوره دیگه. اصلا شما یک کلمه رو نگاه کنین، آدم بهش چی؟ بر میخوره، خودمش بر میخوره، همه یک کلمه خودمون راحت میکنیم، آدم بهش بر میخوره. حالا میرسیم به این که اصلا کی به کی بر میخوره، چجوری بر میخوره، وقتی بر میخوره به چی بر میخوره تو وجود ما. توضیح میدم که ما باید چیکار بکنیم که نخوره، اصلا بر نخوره. اگه خورد چجوری مداوا بکنیم، ترمیمش بکنیم که آسیب نتونه بزنه به ما. دردمون ممکنه بیاد ولی آسیب نزنه. و از اون بالاتر چیکار بکنیم که اصلا دردمون نیاد. دردمون نیاد. از اون قشنگتر این هستش که اصلا نفهمیم زدن بهمون. اگه آدم قوی بشه که متوجه نشه اصلا بهش میزنن، متوجه نشه که دارن بهش میزنن. پس اینو یادتون نره، اگر بحث اخلاق، سازندگی، خوشبختی، آرامش، آرامش روح، شادی، استمرار شادی میشه، شما باید بدونید اگه میخواید شاد باشید همیشه، این یه فرمول باید یادتون باشه. 50% اخلاق، 50% اخلاق، این ازش مرنج. مرنج یادت نره، بهت بر نخور. حالا رنج شما مختلف هست، یه مقدار جزئی تر وارد بشیم که من تو مثلا بدونیم میخوایم چی کار بکنیم. ما همه جا این مسئله رو داریم، یعنی در همه کار این خطر وجود داره که ما چیه؟ ما رنجش داشته باشیم. تو همه ارتباطات این هستش، تو همه ارتباط، تمام سطوح ارتباطی امکان رنجش وجود داره. مثال میزنم، شما سر سفره دعا کنید، در مورد غذا، سفره، چینش سفره، ببین شما ما 100 عامل داریم که ممکن است انسان بریزه به هم. 100 عامل. چرا سفره دیر انداخته؟ چون نون مثلا بیاد جلو ما گذاشته، نون تازه رو دادم به کسی دیگه خورده، یه برای خودشون برداشته. ظرف رو چرا اینجوری گذاشتن؟ چرا جلو من ملامین گذاشتن مثلا؟ همون ظرف یه مجموعی از ملامین و چینی ظرف گذاشتن اونجا. چرا این قضا رو درست کردن؟ بی عزتی کردن ما رو. این باید مثلا برای مرحومت خونه ما برایش مرغ گذاشتیم و ماهی گذاشتیم، این برای خودش درست کرده، بی عزت کرده ما رو. اینه چیزایی هست که اتفاق افتاده ها. من که دارم 15-16 سال مشاوره میکنم، یه چیزای بسیار مبتذلی رو دارم میبینم تو زندگی ها، که زندگی برای همین چیزا به هم خورده. دعوای شدید زن و شوهر سر چی؟ سر که مرده اومده گفته چیه؟ نگاه کن سلیقه رو از این زن یاد بگیر، ببین چیزی قشنگ سالات درست کرده، چجوری سالات رو چیده، کاوار ببین کجا گذاشته، گوجه ببین چجوری چیده،
خیارا رو خیارشورا رو به این میگن سلیقه، یاد بگیر. زننش برخورد،
هم مرد اشتباه کرده، چون مرد زشته، برای مرد خوب نیست تو این موارد جزئی دخالت، خلاف مردانگیست. یه مرد باید خجالت بکشه که بخواد وارد این جزئیات بشه. به زنش بر بره به راجب این که مثلا حال سلیقه داشته باشه، این چرا رسد بی سلیقه، که این خانم آمد چقدر با سلیقه دی کار کرده. حالا اون خانم مثلا فرض فرمایید سلیقش توی یه چیزی خوب بوده، رفته اصلا یه پولی خرج کرده، حروم کرده، سفره آرایی یاد گرفته، مثلا آن مثلا خواهید یاد بگیرید، داستانی داره این برای خودش. الان بعضی ها دکترا دارن، دکترای خانه‌داری دارن تو بیرون، اون رفته یاد گرفت. مثلا میخواد بذاری قاشق باید اینوری باشه، اونم سمت راست چنگال باشه، بعد وقتی میخواد بذاریش باید مثلا اینجای بشقاب باشه، بعد با این زاویه باشه، یه قرار داده دیگه باشه، فیلمه. نمکتون کجا باشه، نه سالاد باید وقتی میچینی کاوش کجا باشه، گوجهش کجا باشه، خیارش این شکلی بریده شده باشه، نمیدونم عجب سالاد بیمزه و بیریخی درست کرده بودن، چرا اینجوری بریده بودن سالاد رو. ببین الان میخواد یه چیزی بده پایین، همین تا همین حدم هستش خاطر کنین، این چه هزار و یه جور فیلم سرش در میاره و چه جهنمایی از برای دست آنجا درست کرده، چه جهنمایی. همین سوراخ دهان، نشستی مثل آدم خاله ایسی میزن جد بخور دیگه. اصلا که در روایت داریم مستحب به شما هر وقت غذا گذاشتن جلوتون نون که اومد تو سفره دیگه منتظر نباشید، شروع کنید. بقیهش کور نه، آقا نون گذاشتن، همون که گذاشتن اون خوردن نداری، شروع کنید به خوردن. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کنید به خوردن. حالا یه موقعی ماستی هست، یه موقعی سبزی هست، یه غذاست دیگه، شروع کنید به خوردن، بخورید. این که ما داریم روزه میخوریم، شاید ما انسان‌های زیادی هستن، میلیون‌ها انسان هستن دارن گرسنگی میمیرن تو دنیا، همینطور که شما الان میریزی دور، دور روی زنون مردم ما رو اگه این چند میلیون نفر بخورن دیگه نمیمیرن. هم مردم ایران ها اسراف‌های کلانی میلیاردی سر نون میکنن، همین دور ریزه ما رو تو برنج و نون بخورن اون نمیمیرن. ما همینطور کفر رو نعمت میکنیم. بعد میام راجع به قضا، چرا طعم قضا اینجوری بود، برنجش اینجوری بود، بومی داد، نمیدونم گوشتش اینجوری بود، نمیدونم من نوشابه زرد میخواستم من نوشابه سیاه دادن، نمیدونم عوضش کن بعد بهش بر میخوره، آخه من که گفته بودم رون میخورم چرا برام سینه گذاشتید، نمیدونم آدم چقدر ذلیل میشه، پس میشه آدم که اصلا کسایی که هم انتظار نداره ازش. یادم مثلا بی با سنی گذشته، تجربه کردی، خانواده ای داری، زن و بچه ای داری، تحصیلات کردی، حتی گذشتی حرفا سر مرغ و سینه، آدم ناراحت میشه. غذا چرا من کم رسید، چرا آبش به من رسید، پر گوشتشو کی خورد، مثلا تعدیق چرا من نرسید، خودم مثلا زن و بچه دار من دیدم مثلا کز کرده قهر کرده اسلامه فرس سعی صفر رفته، چرا برادر زنه همه تعدیگاه رو خورده، مثلا چی شده اینجا با جناقه، چرا مثلا با جناقه تعدیگ، چرا مخواستن ده به تعدیگ رو بیارن از اونجا شروع کردن دادن که مثلا به من نرسید. مثلا الان من دیگه میبینم قضا آه میکشه اما که چی شده که مثلا آقا تعدیگ بهش نرسیده. مثلا خب آدم خب بعدی دیگه با ما مثلا بیرون که میاد یک پرستیجی میاد، با یه چیزی میاد بیرون که آدم فکر میکنه این مثلا چه آدم حسابیه، با یه قیافهی، با یه پرستیجی، با یه همچین چیزی، اون وقت کسی نمیدونه همین آقایی که الان انقدر دک و پوز داره سر سفره با یه تعدیق از جاده میره بیرون، میره تو جهنم. جهنم یعنی همین دیگه، این عصبانیت، یعنی انقدر بدبخته که حاضر شادی که دیگران میلیاردها خرج میکنن تا 5 دقیقه شاد باشن، شادی و آرامش خودشو برای شکم بریزن. آدم انقدر بدبخت میشه. اینجوری دوغ به من نرسید، سبزی به من نرسید، نمیدونم رفتی خونه فلانی چی بهت گذاشت جلوت نشید براتون قضا درست کرد، حالا تو بیا بگو بسم الله چی بگم. آقا چی کار داری؟ نه چی درست کرده اصلا؟ ماهی درست کرد. ماهی؟ ای نامن برای ما که قرمه درست کرده به ما. حرفو کدومه؟ تو روابطت فطری و انسانی اینا خیلی زشته. حالا شما نکنه چند درصد مردم گرفتار همین جهنم سر سفره هستن، همین طریق بدبخت میکنن خودشون رو، دنیا و آخرتشون رو میریزن به هم. چند درصد مردم اینجوری هستن؟ من یه مثال مبتذل زدم برای شما، ببخشید دیگه، حالا مجبورم مثال های مبتذل رو بزنم، ولی چیزیست که گرفتاری زیاده روش. یه مسخره کردن شیطان ماها رو تو این سطح دیگه هم داره به ریشمونم میخنه. بشر، بشری که مظهر خدا باید باشه، خلیفه خدا آفریدش برای مقام خلیفت اللهی خودش، سر این چیزا. میزن به هم. با تو یاد نیست که با دختر نامزد بودید با هم میرفتید یه جا، هیچی هم نداشتید بخورید، فقط همین که با هم باشید یه پارکی یه گوشه میشستید یه تیکه نون میخرید مثلا با هم میخورید کلی هم شاد بودید؟ یاد نیستش؟ جا نداشتید. الان سر فرش ماشینی و دستباف دعواست. خب آدم یه کسی که دوست داره به خاطر دنیا که نباید بریزه به همراش. اگه دوستش داری چه برای مادیات و برای دنیا باید رابطه شما تلخ بشه؟ اگه علاقه هست، علاقه هست، علاقه انسانی هست، چرا واقعا آدم باید انقدر کوچیک بشه؟ حالا حلو مجر را شما بگید برید. حالا اگه میخواید یک کار خوب کرده باشیم این تمرین رو بنویسید، هفته بعد برای من بیارید، هر کدومتون یاد این کار رو بکنید، 10 تا مورد از رنجش ها رو بنویسید. از رنجش ها من چند تا مثال زدم برای شما، تکراری ننویسید، از خودم بگیرید، زدید بنویسید، 10 مورد بنویسید از رنجش ها رو برای من بیارید. فکر کنید این رنجش سر مثلا عمود سفره زود مهمانی ها. این هم یه داستان هستش. ما الان چند روز چند وقت عروسی کردیم، از عروسیمون گذشته، تازه آقا و خانم یادش افتاده ما رو پاگوشا کنن بعد 3 ماه. خجالت نمیکشن؟ آمادگی نبود، آمادگی نبود. الان تونستن این کار کن. این که بزرگان فرمول دادن که توقع ولو از خدا هم بده همینه ها، ولو از خدا بده، ولو متوقع بار باشه. برای چی؟ تو یه کاری کردی یا برای ریاکاری کردی، خودنمایی کردی که خیلی بده، یا از روی اخلاص و محبت کردی، دیگه چه انتظاری دیگران داری؟ که مثلا جبران بکنن. من دختر این عروسی کرده بود، روز 3 عروسیش دعوتش کردم، پاگوشا کردم، این دختر منو 3 ماه بعد عروسی دعوتش کرده، نمیخواد بریم. ما کارت دعوت برشون فرستادیم، تلفن زده یا نه به فلانی گفته، به واسطه گفته بیاد. اگه میخواد خودش باید پا میشد، کارت میورد قشنگ 2 دستی تقدیم میکرد خونه به ما. اینا کارتشو برم، موردشو کارتشو برم، نگه چه کارتی داری فرستاده. کارتای ما 400 تومن پول کارت همون بوده، این کارت 50 تومن هرشو فرستاده. اینا عزت این گذاشته ما. حالا شما ببین از این داستان ها تو سر مهمونی ها، چرا ما بالا مجلس جا برامون نزدن، پایین مجلس، چرا تعارف نکردن، چرا از جاشون بلند نشدن، چرا موقعی که موارد چه بیزر خنده رو لبش بلا باشن. با آدم 1000 روز گرفته بیده، گاهی وقتا یک کسی برای انسان عزیزترین کسه، ولی واقعا آماده ای نداره بپذیردش، اصلا اون اصلا مهیا نیست بپذیرد. عزیزترین کسه، نمیتونم اصلا، اصلا هیچ موقعیتی الان من نداره بپذیرم، حالم خوب نیست، درد دارم، گرفته یه مسئله خاصی برام پیش اومده، انتظار داره که مثلا من فرض فرمایید که هر وقت که مثلا این میاد آدم بپذیردش، وقت بذاره براش، نمیشه اصلا. آقا زنگ زدیم شب جمعه میخوام بیام خونهتون، گفتم ببخشید معذرت میخوام، من مثلا تا 2 هفته دیگه آمادگی ندارم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ 2 هفته دیگه بنده خدا امتحاناتش هست، امتحانات خانومش از خانومش آمده، خانومش مریضه نمیتونه. خب انسان تو مهمانی باید حتما به خانومش اجازه بده، خانومش راحت باشه برای پذیرایی. شما همسرتون راضی نباشه، کسی رو دعوت بکنید، غذایی که این میخوره فردا غذا کوفت و میشه، تاریکش میکنه. چرا؟ چون زن با نارضایتی پخته، آماده نبوده غذا بپزه، تحمیل شده بهش، همین تاثیر میذاره روحی طرف مقابل. طرف رو موقع میاد غذا رو میخوره، غذا خوشمزه میخوره، زنم هیچی نمیگه، خیلی با لبخند و عزت و احترام، و آماده ای نداشته. شما تحمیل کردی بهش، غذا رو میخوره، میبینی از فردا نماز صبح غذا شد، حضور قلب سر نماز ریخ به هم، روحیات کسل شده، یه هفته دو هفته چه روز پنجاه روز تاریک شد طرف. خب با عزت میباشن. مثل بنده که ثروتمندم، مثلا فرض فرمایید به یه نفر هر وقت پول احتیاج داره پول بدم و انتظارم که هر وقت من خواستم متقابل اون بتونه به من یه همچین کمک مالی بکنه، نمیتونه و نداره. من خدا آمادگی نداره اصلا، یا تو اون موقعیت نیست اصلا بتونه بده. من ده دفعه براش چک کشیدم، اون الان نمیتونه این چک رو بکشه، یا دست چکش تموم شده یا نداره یا یه مسئولیتی داره، بلاخره نمیتونه این کارو بکنه. بعد چی من بر بخوام؟ من طلب داریم کسی طلبی نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه، داستان زیبایی میشه. میفهمد که حضرت الله بروجردی که اون مرجع تقلید شیعیان جهان، همه شیعیان اون موقع تک مرجعی هم بود دیگه، همه از یه نفر تقلید میشدن. و ایشون یکی از دوستانشون بعد از سالها، یکی از دوستان صمیمی آیت الله بروجردی اومده بود قم بهشون سر بزن. بعد رفتو در خونه تولو بروجردی، در زده بود، گفته بودن که فلانی هستش اومد. حالا اگه ما باشیم چیه؟ میگیم مثلا رفیقون چند وقت نهیدیم، الان بگن فلانی اومده، اون باید مثلا دو متر پر بالا، بعد مثلا با سرعت 180 کیلومتر در ساعت بودو بید در باز کنه بپره بغل ما. گفت بود چی؟ بگید معذرت میخوام، الان آمادگی ندارم، میخوام برم سر کلاس، باید پیش مطالعه کنم، پیش مطالعه کنم. استاد میخواد بره برای 400 تا 500 مجتهد درس بگی، اگه درس نداشته باشه، حرف جدید نداشته باشه بزنه و نتونه پس مطلب بر بیاد، وقت دیگه رو تلف کرده، ظلم کرده به اینا. باید آماده باشه، باید پیش مطالعه کنم. بگید مثلا من بعدا خودم خدمت نرسم، یا بعدا تشبیه دو ساعت بعد. شاید متعلی میگه این آقا برگشت اومد و گفتش من رفتم خدمت، گفتشون ملاقات تو حوزه ما انجام میشون، اومد و من گفت که من رفتم خدمت ایشون، ایشون آمادگی نداشته، خداحافظ شما، خداحافظ شما. خب بعد از چند، بعد از مثلا دیگه دو ساعت بعد آقای من چیز اومده بود، آقای طلب برو جایده اومده، گفته بود که من فلانی ببینم، گفتم آقا رفت. خب رفت. خب بعد چند وقت آقا رو دیدم، آقا دیدم، گفتم آقا ایشون اومدن شما رو ببینن دیگه، شما رفته بودید. اینجوری شروع بنده خود مباحثه داشت قبل از کلاس، بعد خودش آماده میکرده، گفت من خیلی لذت بردم از برخوردشون. ما هی اروپایی ها رو کسای دیگر رو تمجید میکنیم که اینا با هم دیگه ندارن و تعارف ندارن و خیلی راحت هستن. تعارف شرکه دیگه، یکی از چیزای بد همین است که تو ما زیاده. تعارف یعنی چیزی تو قلبمون نیست الکی با هم دیگه بفرما میزنیم. آمادگی نداریم، میفهمه خونه بفهم ما، و آمادگی نداریم نگو، ما هم نباید از دوشم یکی از در خونه شون بفهمه تو. اینم روحیه بدیه، شاید آمادگی نداشته باشه. آقای رد خدافز، خدافز در میمنده بیم. اگه آمادگی داشته بفهمه تو، اگه واقعا خالصانه است گفت بفهمه تو، خون بریم تو میشینیم هم صفا هم میکنیم. خب خیلی خوشم که مرجع تقلید شیعیان اینقدر پیش رفته است از نظر فکری، اینقدر عالی فکر میکنه، من لذت بردم. حالا ما نه، ما اگه مثلا فرض همون بریم استادمون نپذیرمون میریزیم به هم، اونم به خصوص مثلا حالا فرض الان میخواد بره سر کلاس، میخوام بریم بشینیم باش درد دل کنیم، خب نمیتونه اصلا بنده خدا، یا میجوسم بعدن، یا روحیش گرفته است، یا مشغول ذهن نشه، باید آماده بشه. نه تو آداب تعلیم و تعلم داریم با استاد، چند جا اصلا نزدیک استاد نرید، حرف نزنید باشه، آداب داره، ادب خاصی داره. غالبا میریم مثلا هر موقع میخوایم بریم تو دم توالت تعقیب میکنیم استاد، نگرش داشتیم هم سوال علمی فلسفی کنیم دم توالت، بنده خدا عقلش کار نمی کنه اونجا اصلا، اون موقع مثلا سوال فلسفی ازش بکنیم، سوال عرفانی ازش بکنیم. بابا یه حریم هایی داره استاد، چیزهایی داره باید مراقب باشه. آقا وقت میخواستم نداره، یه ماه دیگه مثلا میتونم ببینم شما، الان هیچ آمادگی نداره. خب نداره چه نداره، اینجوری نیست شما فکر کنیم که آره مثلا فرض ما هر وقت با این نفر کار داشتیم حتما باید بتونیم کار مشکل ما رو حل بکنه، با ما حال بده، به ما کار ما رو حل بکنه، داشته باشه، کمک کنه، بیاد سرمایه گذاری کنه، وقت بذاره. نه عزیزم میتونی بیای، من کاری دارم، میتونم یه زحمت بدم به شما. نه من الان مثلا گرفت دارم کار دارم، تمام شد. نه که یادت اون موقع که چک برگشتی داشتی، چک تو خورده بود، با چه ذلتی میادی سراغ ما هر رو در خونه من با ماشین برو این ورن قرون و دعوا و کلکل کردم تا پولتو گرفتم. حالا یاد رفته، حالا ما یک کاری باید داریم اینجوری. اتو خب اینم نمک نشناسی مثلا فرض فرمود که جواب محبت های دیگر نتونه بده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد هر کس محبت کرد میتونید جبران بکنید، وظیفه اولتون جبرانه، بعد تشکر. باید بتونی بهش بدی، ولی خالی بقیه هم نمیتونه، وقتی نتونه توقع هم ندیم. چون مثلا برای که او نمیکنیم، زشت‌ترین کاری نیست ما برای طرف مقابل یه کاری بکنیم. خدا به این قشنگی و خوبی رو رها بکنیم برای کار کردن با او و معامله با او، او رو رها بکنیم برای یه آدم بدله ضعیف خدا یه کاری بکنیم. بعد ازش توقع داشته باشیم معادلی ما به ازایی جغرانی، نه. و هزاران چیز دیگه، خیلی از ما قسمت نحوه حرف زدن شما، فرض فهمون تو نحوه حرف زدن یک کسی یه چیزی میگه، این پسر من خیلی ازش خوشم میاد، خیلی پسر خوبی هستش، تا اینجور میشه من یه حسادت میفتدلم، چرا از این تعریف کرد؟ منظورش میدونی چی بود؟ گفت پسر خوبیه، محبت خوبی نیست. شیطانی کاری، یکی از فرمولای کلیه که باید تدریم بشه، مفهوم گیری. آه هر کلامی مفهوم نداره. اگه گفتن فلانی پسر خوبی، نه که بقیه پسر خوبی نیستن. اثبات شی نفی معدا به قول طلبه ها نمی کنه. اگه ما یه چیزی ثابت کنیم، نه که بقیه غیر از این، این از تو غیر از این نیست. نه اگه می گفتن فلانی آدم خوبی هست، نه که بقیه آدم خوبی نیستن. ولی ما نه، ما تا یک کسی یه حرف بزن مفهوم میگیریم زود، نه این حرفش معنادار بود. مفهوم گیری کار شیطانه، اینو شما بدونید. مفهوم گیری کار شیطانه، چون مفهوم میگیری به اون بر میخوره، میدیزیم به همینطوری که این منظور داشت. ما اصلا حق نداریم، ما دستور متقابل داریم. دستور متقابل این است اگه یه حرف بدی از دهن کسی بیرون اومد یا عملی از دست زشتی از کسی سر زد، زشته آقا، صریحا این زشته، حرف بدیه، میفهمد شما حق نداری تفسیر بد بکنی، شما باید تفسیر خوب بکنی ازش. بعد حضرت میفهمد اگه نمیتونی، ای بس توه که نمیتونی تفسیر خوب بکنه. هر وقت کلام بدی از دهن کسی بیره رومن، عمل بدی از کسی سر زد، زود نمیدونی بدترین نوع تفسیر چیزای قشنگ تر میشه تفسیر کرد. هنر این نیست که ما وقتی یه نفر کار آدم هست که هیچ کاری نمیکنه، ازش عمل بدی سر نمیزنه، رفتار بدی سر نمیزنه، حرف بدی درش نمیاد، باهاش خوش حسن معاشرت داشته باشیم. هنر این هست که وقتی یه نفر که باهاش داریم زندگی میکنیم، یه موقعی کسی یه چیزی درش در میاد، عمل ازش دیگه سر بزنه، یه چیزی که اصلا انتظار نداریم، اونو بتونی خوب تاثیر بکنی و ندید بگیری و تو ذهنت کاملا فراموشش بکنی، این هنر هستش. اگه نمیتونی میفهمد تو ضعف داری، تو ضعیفی که بهت بر میخوره، ناراحت هستی. خب ای صلوات خط بفرمایید. حالا بریم سراغ یه ذره بحثای کاربردی تر برای اصلاح قضیه. یه توضیح مطلبی رو توضیح بدم بس برای امروز، برگشتمون به هفته بعد انشاءالله. رنجش اساسا مال ضعف روحی است، یعنی کسایی میرنجن و بهشون برمیخوره که از نظر شخصیت فطری آدم های ضعیفی هستن، آدم های ضعیفی هستن، آدم های سنگین وزین، آدم های ثروتمند، کسایی که غنای روحی دارن، اینا بزرگوارها به معنای حقیقی، بزرگوارها، اینا به راحتی نمیرنجن، به راحتی بهشون بر نمیخوره. مثل یه ساختمون محکم، بنده و شما اینجا نشستیم روی ساختمون، چند طبقه بالای ما همه دارن تردد میکنن، رفت آمد میکنن، ما متوجه نمیشیم. یه هلیکوپتر هم بیاد بشینه روی این ساختمون متوجه نمیشیم، یه سیمرغ بیاد بشینه روی این ساختمون رو بره متوجه نمیشیم، مثل یه مگس میمونه. بعضی اینجوری، حالا هزار تا مگس بیان بشینن و برن، ما نه اومدنشون فهمیدیم نه رفتنشون. اما کیا میلرزن بهشون برمیخوره؟ کسایی که از تو دچار ضعف هستن، تزلزل شخصیت دارن، اینا خیلی زود بهشون برمیخوره، خیلی حساسن، خیلی حساسن، کوچیترین رفتاری، کوچیترین حرفی میریزه به هم، اینا رو از شخصیتی اذیت میشن، غمگین میشن، پژمرده میشن زود. هر چقدر غنای روحی یه نفر بیشتر باشه، هر چقدر غنای روحی بیشتر باشه، رنجش کمتر هستش. هر چقدر غنای روحی بیشتر باشه، استحکام شخصیت بیشتر هستش. زود رنجی محصول سبکیه. یعنی نگاه بکنید، این محکمتره، نمیریزه، این خالیه، ضعیفه، میزنم صدا میده. صدا میده خیلی هم، تازه اگه شکسته باشه بعد بیشتر صدا میده، ترک داشته باشه. این ترک های شخصیتی، ضعف های شخصیتی، سبوچی، ایناست که آدمو میریزه به هم. وزن نداشته باشه. وزن باید تو کجا بیاد؟ اینو شما دقت میکنین، الان فرمولو بدم برای هفته بعد تشریحش میکنم براتون. وزن باید کجا بیاد که آدمو سنگین کنه و وزین بکنه، که آدم نریزه به هم؟ واقعا در موقع مشکلات، سخنها، رفتارهای دیگران، تو خونه، تو نمیدونم ارتباطاتی که با این و اون داره، نریزه به هم. این باید بیاد روی فطرت بشینه به جای طبیعت. توجه فرمودید؟ باید روی فطرت بشینه. وقتی روی طبیعت میشینه، طبیعت دائما حساس تره. اصلا طبیعت برابر است با ضعف. این که در قرآن داریم انسان ضعیف آفریده شده، مربوط به جنبه طبیعی است و جنبه روحی و معنوی او ضعیف خلق نشده، چون فطرت خداست، نفخه الهی است. نفخه الهی که ضعیف نیستش، که قویه. هر چقدر شما تقویت بکنید طبیعت رو، ضعیف‌تر هستید در اون. شما به زندگی نامه روانشناسی شاه رو بخونید، روانشناسی فرح رو بخونید، یا درباریه رو، اینا خیلی آدم بدبختی بودن، دائما دلشون مثل قبر کافر بوده، تنگ. کافی بوده جلوی شاه مثلا بگه که یه کاری تعریف کنن، یه کاری که یه کسی کرده، یه وزیری یه کاری کرده، میریخته به شدت حسادت به دل میگیره، کینه به دل میگیره. حسادت مال اینه دیگه، حسادت یعنی انقدر من ضعیفم که اگه ببینم یه نفر به یه نفر داره محبت میکنه، نمیتونم تحمل کنم. حالا بعدا راجع به این قشنگ صحبت مفصل تر صحبت کنم. پس این یادمون نده، زود رنجی، حساسیت، دلخور شدن، کینه به دل گرفتن، یعنی اثرپذیری. این اثرپذیری، متأثر شدن. قوی متأثر نمیشه، شخصیت قوی بهش بر نمیخوره. نه در مصائب و مشکلات میریزه به هم، نه در سخن گفتن و ارتباطات و معاشرت میریزه به هم. مادرم بهم اینجوری گفت، نمیتونم تحمل کنم. بابام بهم اینجوری گفته، نمیتونم تحمل کنم. حالا این رو توضیح میدم مفصل هفته بعد که اصلا ما در برخورد با پدر، مادر، استاد، دوستان، کسای دیگه باید چه موضع گیری هایی داشته باشیم چه به ما بر نخوره، چه کار بکنیم چه به اون بر نخوره. اینا رو میگم ایشالا خدمت. در بنیه شخصیتی ضعیف هست که ما تزلزل، رنجش، لرزش، افسردگی و پژمردگی می‌بینیم. باید ما نقطه متقابل که باز توضیح مفصل خواهم داد این هستش که ما باید بیاییم فطرت رو قوی بکنیم، یعنی اون شأن حقیقی انسانی و ارزش‌های حقیقی رو زیاد بکنیم. وقتی ثروت درونی زیاد میشه، شخص با ثروت میدونه ثروت داره، نمیریزه به هم. مثل یه از بنده تو حساب بانکی 1 میلیارد تومان پول هست، 1 میلیارد تومان پول هستش. بعد حالا مثلا 1 میلیارد تومان پولم گم شد، یا دوز زد، یا چکم برگشت خورد، نمیریزم به هم، خیلی پشتم گرمه. اما اگه همه دار و ندارم چی باشه؟ همه دار و ندارم همه 1 میلیارد تومان بود باشه، ما زده باشنش، چه اتفاقی میفته؟ سکته بکنه به قول آقا، میریزه به هم، همه رو بردن. آدم وقتی دارایی داره کسی نمیتونه ازش، هر چه بیاد بزنه نمیتونه چیزی ازش کم بکنه، هیچی کم نمیشه از شخص. اونایی که میگن تو چی گفتی، منظورت چی بود، چرا اینجوری کردی، این حرف منظور دار بود، چرا اینجوری کردی، بلکه تو هیچی نداره، خالی خالیه، ضعیف ضعیفه. این مثلا با یک کارت دعوت شخصیت میگیره، با گفتن کلمه آقای، خانوم، سرکار، خانوم، با این شخصیت میگیره. حالا اینجا باز خوبه، تو خارج، من خارج بودم زیاد، اونجا که دیگه وحشتناک، وحشتناک. کافی به نفر بگی خانم فلانی مثلا سلام، چی؟ دوشیزه فلانی باید میگفتی، حالا 50 سالشه، چرا گفتی خانم فلانی؟ بعد گفتی نه دوشیزه، بعد جدا میکردی، نمیاد میشه اینجوری. اون خیلی خیلی بدبختر هستم، چون طبیعت دارم، چون از نظام فطری که خبری نیست، همش طبیعتم هر چقدر بیشتر میشه تزلزل شخصیتی هم بیشتر میشه، میرزه به هم آدم. وقتی فطرت رو قوی بکنیم اون نمیرزه به هم، اینقدر استحکام داره. چون اونا کنید سید شهدا روز عاشورا، این همه جسارت، این همه لعامت و پستی و دناعت و توحش، همش به طبیعت امام حسینه. بزنید شاده قوی، بچهشو میکشن، اونی که قدرت داره نمیریزه به هم. از زینب و نباخوی سلام الله علیه خان، بچهاش جلو چشش کشتی میشن، برادرش، خاندانش، عزیزانش، همه همه هم میبینه. بعد وقتی میانش که خوردش بکنن، شخصیتش رو اذیتش بکنن، ابن زیاد لعنت الله علیه میفهم ما رأیت الا جمیلا، جز قشنگی هیچی ندیدم. خیلی حرف ما این راحت در کنش رد نشیم، 1000 اینه به ما وارد بشه بتونیم اینجوری بگیم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آدم ثروتمند اینجوریه، آدم قدرتمند و قدر اینجوریه، تا مصیبت میاد، تا یه چیزی که میخواد ناراحتش بکنه، یاد معشوقش میفته، یاد قیمت اصلی خودش میفته، من آدمم بابا، من اونجا اومدم، اونجایی هست، اونجا هم میرم، الحمدلله که میرم اونجا. این هم که میگذره، استاد ما حفظه الله تعالی همیشه میفرمود که این نیست بگذرد، میره تمامش فکرش دیگه، اصلا این حرفا خبری نیست، میگذره میره. آی بدبخت شدم، آی بیچاره شدم، آی نونم خانه خراب شدم، آی نه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. خوب شب شهادتی از زهرا سلامون هست، از مادرمونم یادی بکنیم. شخصیت خیلی بزرگه، انقدر هستی به قول امام اگر مرد بود جای پیغمبر بود. ما همه قشنگیش به همین زن بودنش هست، چون به قول خود بزرگان اولیا فرمودند فاطمه زهرا ائمه حجت خدا بر مردم هستند، ولی فاطمه زهرا حجت خدا بر ائمه است. یه خانومی که تو اوج برازندگی و زیبایی و دارایی هست، اوج لطافت، اینقدر لطیف مادرمون که در موردش فرمودن انسیتون حورا، یه آدمه اما حوریه. اینجوریست شما نکنه یه همچین شخصیتی برای دفاع ولایت و امام زمان خودش اومده توی گود. حکمت رو شما نگاه بکنید، یه لطیف، یعنی لطیف ترین موجود عالم، مخلوق عالم، اومده جلو با چی رو برو شده؟ با در سوخته، با میخ در، با اینا، با غلاف شمشیر، با یه مش گردن کلفت خشنی که از هر درنده‌ای درنده تر است، با اینا رو برو شده. امیر عبدالرحمن همه این صحنه ها میبینه، ولی چون در نظام فطری قوی هستن دست از با خطا نمیکنن، کار اشتباه نمیکنن. میگه یا علی رو برگرد ببین به خونه، یا میرم نفرین میکنم همه تو رو. وقتی میخواد بره نفرین بکنه، امیر عبدالرحمن میدونه یعنی چی نفرین از زهرا سلامون داره. میگه سلمان برو بهش بگو برگرده، اگر نفرین بکنه هیچ کس زنده نمیمونه. سلمان میره میگه دختر پیغمبر نفرین نکنی. یا میگه سلمان تو من نمیبینی با علی دارن چی میکنن، میرم که نفرین کنم. میفهمد علی گفت که نفرین نکنه. تا اسم امیرالمومنین علیه السلام میشنه سکوت، چشم برمیگرد. جنایتکارایی که کتکش زدن و اون بلا رو سرش آوردن، بعد از چند روز که قدرتشون تحکیم میکنن میگن بریم به فاطمه سر بزنیم از دلش در بیاریم. شما ببینید این همه جنایت بکنن با آدم و پررویی بیان در خونه با آدم بیان که اومدیم سر بزنیم عیادتت، چقدر زور داره برای خود عیادتشون دردآوره. وقتی نمیپذیره امیرالمومنین علیه السلام وساطت میکنه. بعد قدرت شما نگاه بکنید، بفهمد البیت و بیتک، خونه خونه تو باش، بپذیرمش. اینه که شیطان هیچ وقت تو حرم اینها نمیتونه وارد شه، این قدرت روحیه که ببینی با زنت چه کردن، با خودت چه کردن، 25 سال بتونی نریزی به هم. صبرت فی العین قوا و فی الحین شجب و فی الحلق شجب، خار در چشم و استخوان در گلو صبر کن، با رفاقت، با بگو بخند با این زندگی بکنی، نه با اخم و تخم. وزیرشون باشی، کمکشون هم کنی خالصانه. یا درس برای ما، فاطمیه نداشتن که ماهی بریم بشیدیم گریه بکنیم، فقط گذاشتن برای که شباهت پیدا کنیم به فاطمه زهرا. از نظر اندیشه سیاسی شباهتمون به این هستش که هر جا به ولایت جسارت بشه پاکار باشیم، برای خون دادن حاضر باشیم. و نظر اخلاقی هم یعنی همین که براتون گفتم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. هدیه محضر مقدسشون یه صلوات خلق بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.